ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ایحزنون. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانک اللهم یا سمیع و یا ستار و احمدک یا علیم و یا غفار. فصلی و سلم و زد و بارک و عدد اوراق الاشجار و عجایب البهار و قطرات الامطار علی سیدنا و سید الابرار حبیب کلذی سمیته فی السماوات و احمد و فی الارضین و الاقطار و ابی القاسم محمد. و علی آله الائمه الاخیار و حجج الجبار و لا سیم الغائب عن الانظار بقیت الله الذی یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا به حق زهراء و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برسانه و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان. همه سروران مستحضرید که آیات فراوانی در حق اهل بیت و توصیف و تمجید و بیان مقام رفیع و منیع آنان نازل شده است. به ابن عباس ابن الامه گفته شد که شنیده ایم آیاتی که در شأن علی ابن ابی طالب نازل شده 300 آیه است. گفت آیاتی که در شأن علی ابن ابی طالب هست بیش از 3000 آیه است که قرآن ز ابتدا تا انتها وصف علی باشد. هر جا که سخن است اهل ایمان است، امیر مؤمنان و مهتر آنان البته علی ابن ابی طالب است، و هر جا که صحبت از کفار است یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق، آن را که دوستی علی نیست کافر است، گزاهد زمانه و گوشیخ راه باشه. اگر دشمن شما را قرآن نکوهش کرد در حقیقت شما را مدح و ستایش کرده است. همچنان که میدانی برخی از آیات خاصه نسبت به یکی از خمسه طیبه است و برخی نسبت به هر پنج تن، گاهی نسبت به دو بزرگوار الحسن و الحسین کفلین رحمت الله و مختلف. اما و صد اما که از جمله آیات که نسبت به این بزرگواران نازل شده است، البته آیات مبارکه سوره دهر و انسان است که قرآن کریم در این سوره نه فقط اهل بیت را ستوده است به انفاق و ایثار و به یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا، که البته ستوده و مقامی بسیار 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 والا و بالاست. این که پس از 3 روز روزه گرفتن اونچنان به مسکین و یتیم و اسیر انفاق بکنند، یطعمون الطعام علی حب الله او حب طعام، که با گرسنگی مدامی که کشیدن خود حکایت مفصلی است و بسیار بسیار شنیدنی و دیدنی است، مخصوصا برای کسانی که دل سپرده مترسک های متصوفه هستند. شنیده اید که مثلا میگویند که ابوالحسن خرقانی گفت بر در خانقاه ما بنویسید آن کس که به در این خانقاه آمد نانش دهید و از ایمانش مپرسید، که آن کس که به جانی ارزد به نانی نیز بیارزد. و گفتم ببین کرامت نفس را که چه دریادلی داشته است و چه وسعت روح، که گفته است نانش دهید و از ایمانش نپرسید. هان فریب خرقه سالوس صوفی را مخور، مرشد کامل شدن را باید از مولا گرفت. چقدر انسان باید ممسوخ و معکوس باشه که دل سپرده چنین ترهاتی باشه؟ عمو جان ابوالحسن خرقانی کیست؟ قرآن نخوانده ای که یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. اسیر در مدینه که مسلمان نیست، اسیر در مدینه مسلمان است. بعد از 3 روز گرسنگی کشیدن اسیر به در خانه زهرا آمد، نانش دادند و از ایمانش نپرسیدند. حتی تازه یک ابوالحسن خرقانی آورده برای ما که میخوایی دلفریبی کنید. آری آری من گدای این درم، مستکینم من، فقیر حیدرم. آن محقر خانه خرد و گلین بیت معمور است، اما در زمین ظاهرش منگر که از خاک و گل است. باطنش بین کندر او جان و دل است، مسکن شمع و گل و پروانه است. یا ربان خانه است یا گلخانه است؟ شهبر جبریل فرش خانه اش، زلف حوری پرده کاشانه اش. آمده از آسمان تا در زمین، خدمت زهرا کند روح الامین. ضربه قلبم مکرر میزند، با هزاران شوق بر در میزند. ها نمیدانی که صاحب خانه کیست، یا که کدبانوی این کاشانه کیست؟ صاحب این خانه مولای هم است، خاندارش روح طه فاطمه است. آری آری من گدای این درم، مستکینم من، فقیر حیدرم. من با خانقاه و ابوالحسن خرقانی در بستان چه ربطی؟ چطور اینا میتوانند دل از ما ببرند؟ قرازم این است که گرچه سوره مبارکه دهر و سوره انسان ستوده است اهل بیت را به این اطعام و به این انفاق و به این دریادلی که انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اما نکته شاید قابل توجه تر این است که ما معمولا از او غافلیم و کمتر گفته ایم و کمتر میشنویم یا کمتر تدبر کرده ایم. اصل شاید مطلب این است که یوفون به نزد، وفا کردن به نزدی کردن که کرده بودن، و یخافون، تمام حرف در این مسئله خوف من الله است. بعد هم که فرمودند انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، باز فرمودند که انا نخاف من ربنا. دو مرتبه در این آیه شریفه بر سیگه مزارع که استمرار حال اونها رو نشان میدهد سخن از خوف من ربنا و خوف من الله آمده. حقیقت این است که متاسفانه جامعه امروزی ما به یک معنای عام و با تأسف بیشتر حوزه به معنای خاص بسیار بسیار از خوف و از خشیت من الله توهیست، خیلی توهیست. و جالب این است که سخنوران، خطیبان و دیگران به ائمه جمعه که می سزد و می شاید و می باید که خوف الهی رو در دلها زنده بکنن، بلکه از سخنوران هم می بینیم که گویا باور نمی دارن روز داوری، که نه تنها خوف رو در دلها زنده نمی کنن و مردم رو تخفیفی ندارن، بلکه مردم رو ایمن از مکر الله می دارد و سعی می کنند که حتی برخلاف صریح آیات قرآن کریم بگویند که عذابی در کار نیست، می بخور، منبر به سوزانت، غلطی می خواهی بکن، مگر خدا داعشه که بیاد مواد مذاب تو دهن مردم بریزه و چنین چنان کنه. و ما البته علاج واقعی قبل از وقوع باید کرد، ما می گذاریم تا یه قده سرطانی روش کنه و همه جا رو متعفن بکنه، بعد می آییم که جلو بگیریم و هیچی، عملا هم ناتوانی. وقتی عده از جوانان فریفته شدن و رفتن و ندیدن حقیقت را افسانه زدن، و یک کسی که به خامی، به جهل و خامی به دنبال نشانی و نامی آمد و دل فریبی کرد و دل ربایی کرد و با عشوه و تنازی دل جوانان رو برد و اونها رو منحرف کرد، تازه میخواییم از میکبت که او رو خل لباس بکنی. حالا گیرم کردی سمه بعد الفقیه کل الفقیه من لم یقنت الناس من رحمت الله ولم یؤمنهم من عذاب الله. فقیه حقیقی کسی است که چندان از عذاب خدا نگوید که مردمان مأیوس کردن و چندان از رحمت نگوید که گستاخ و لوس شوند. باید دو پله رجا و خوف در دل مؤمن همچنانی که صریح تمامی روایات اهل بیت است و مکتب اهل بیت بر چنین بنیانی مرسوسی و استوار شده است مساوی باشد، که مؤمن دو پله رجا و خوف او بر هم نمی چربد. هیچ آیه ای از آیات قرآن کریم نیست که سخن از رحمت و مغفرت آورده باشد و امیدی در دل ایجاد بکند، مگر این که بلافاصل و بیدرنگ در پی او آیه تخفیفی آمده. اگر فرمود الرحمن الرحیم، بلافاصل می فرماید مالک یوم الدین. اگر فرمود نب عبادی انی انا الغفور الرحیم، بلافاصل تأکید می کند که عذاب من هم عذاب علیم است. هیچ آدمی را به حال خود وانمی نهد قرآن که بتواند راحت و آسوده بخوابد و با تجری جرأت بر معصیت پیدا بکند. و متاسفانه مکتبی که امروز بر حوزه علمیه غالب شده، این مکتب فکری، در ذات خودش نمیتواند خشیت به بار بیاورد. اگر عذاب از عذب است و آنچه که ابن عربی و صدر المتعلهین گفتند درست است، خب چه پاکی از معصیت. خدایش رحمت کند مرحوم استاد محمد تقی جعفری به خود بنده با پوزخند فرمودند که این معادی که ملا صدرا درست کرده و جهنمی که ملا صدرا درست کرده تعبیر ایشون بود، فکر میکنه یه کافی شاپه و چند نفر رفتن توی جهنم نشستن کافی گلاسه میخورن، بستنی میخورن. عذاب از عذبه. اگر عذاب از عذبه، پس عذاب علیما چیست؟ جالب، آقایی در حوزه علمیه قم دارای نامی و نشانی و عنوانی پر ابهت در ممد الهمم می نویسند که در جهنم گیاهی می روید به نام جرجیر، سبزهی می روید، و فرجام کار جهنم این است که سبززاری خواهد شد و عذاب عذب می شود و گوارا بر اهل جهنم. ممد الهمم، آدرس دادم مراجعه بکنی. و اینها گویا اصلا نگاهی به روایات نداشتند. در کنار این مطلب اصول کافی ملاحظه بفرمایید. امام کاظم علیه السلام میفرماید، تعبیر امام صادق، بنده ناسزا نمیگم، میفرماید چقدر احمق است کسی که میگوید در جهنم جرجیر میروید. آیا اینها نخوانده اند که اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، در جهنمی که آتشگیره یا او مردمانند و سنگ ها گیاه می روید؟ امام کاظم می فهمد کسی که چنین سخنی می گوید احمق است و نادان است. خب این مکتب نمیتونه خوف ایجاد کنه، این مکتب نمیتواند خشیت ایجاد کنه. میگید نه، ببینید ثمراتش رو. امام به حق ناطق حضرت جعفر بن محمد صادق صلوات الله علیه در مصباح الشریعه مرحوم علامه مجلسی هم در بهار نقل فرمودند، فرمود میراث العلم الخشیه و من حرم الخشیه لم یکن عالما لا یکون عالما. کسی که خشیت در دل او نبود عالم نیست. دقت بفرمایید فضلا، مخصوصا بنده که بزرگان جسارت نمی کنن. دوستان جوان و رفقای طلبه عنایت بفرمایید، لا یکون عالما و ان شق الشعر فی متشابهات من العلم. هرچند موشکافی ها بکند، نه در علم، در متشابهات من العلم، موشکافی های فراوان در قواعد، در اصول، هرچی که موشکافی بکند، اما علم آن باشد که خشیت آورد. اگر خشیتی در دل کسی نیست، عالم نیست. و آنچه را که علم میخوانید، علم نیست اگر خشیت نمی آورد. و اگر خشیت نبود، هر کاری از شخص برمی آید. فرمود که بترس از کسی که از خدا نمی ترسد. به راستی سؤال واقعی این است، آقایان و علما، چرا ما امروز در جامعه خودمون سبقه ای از خوف و خشیت نمی بینیم در دلها و در چهره ها؟ و بدتر در جامعه ای که خب انتظاری نیست، این جامعه ای که مورد هجوم فرهنگ منحط غربی و بلکه شرقی هست، که خب در شرم شوروای قوقای فضای جهانی آخر الزمانی انتظاری نیست، اما چرا در حوزه ها خوفی نیست؟ نیست معنویتی در روح ما. چرا نیست؟ فقط مشکل این است که درس اخلاق نیست. یعنی اگر درس معراج و سعاده را احیا کردیم و درس جامع و سعاده را با اسلوبی که دارن که از تهذیب گرفته شده یا از احیا گرفته شده خشع خواهد آمد، با این روش تربیتی که ما در حوزه ها داریم طلبه خائف میتوانیم تربیت بکنیم؟ نمیبینیم. با هیچ کس نشانی زان دل ربا ندیدم. چرا؟ بنده عقیده خودم این است، فاش میگویم از گفته خود دل شادم، ولی نحنو به ما اندن آونت به ما اندک رازن و رأی مختلف، بله آرا مختلفه، استعداد برای هم نداریم که گمان بکنیم همه ی عالم باید مثل ما فکر بکنن و هر کسی مثل ما فکر نکرد یا تجهیلش کنیم یا تکفیرش کنیم. اما واقع مطلب این است که چون دوریم از آبادی و طلبه هامون دورن از آبادی حدیث و مناجات عدیه، طلبه ای که می نشیند مثنوی می خواند و مانند مثنوی می خواند، خب چه خوفی از خدا؟ طلبه ای که انس نداره با ابی حمزه سومالی، با مناجات های مختلف ائمه هدا و سحری ندارد و خلوتی ندارد، این کجا میخواد خائف باشه؟ از چی خائف باشه؟ وقتی خوف من الله در مکتب تصوف نکوهش شده، از نظر ما قدیس ترین قدیسه، پاک ترین فرد، بلکه محور آیه تطهیر کیست؟ فاطمه زهرا. از نظر ما فاطمه زهرا کیست؟ محور این خمسه طیبه است. از نظر ما فاطمه زهرا کیست؟ هی صدیقه الکبرى و علی معرفتها دارت القرون الاولى. از نظر ما زهرا کیست؟ لیلة القدر است. از نظر ما زهرا کیست؟ بحر النبوه است. علیون و فاطمه بحران من العلم و فی حدیث فاطمه بحر النبوه. از نظر ما زهرا کیست؟ و جدتنا فاطمه حجت الله علینا. از نظر ما زهرا کیست که هیچ نبیی به نبوت نرسیده است مگر به اقرار به فضیلت فاطمه زهرا؟ این فاطمه زهراست در دید ما. و ملاحظه بفرمایید، آدرس عرض میکنم، کتاب مقالات شمس صفحه 135، شمس تبریزی مراد بلخی رومی، پیر او، همان که گفت جسم نبود و جان بودم با تو و آسمان بودم، فاش بگفتم این سخن، شمس من و خدای من، خدایگان مولوی، شمس تبریزی صفحه 135 در مقالات شمس این عبارت رو میخوانم، این عبارت بدون کلمه پس و پیش. میدانی که البته مقالات شمس منبرهایی بوده که شمس تبریزی در خانقاه قونیه میرفته است، مولوی و پسرش هم مینشستن و پسر مولوی جمله به جمله شمس رو مینوشته. اینقدر هم امانت دار بوده پسر مولوی که در برخی از قسمتها، چون شمس خیلی انسان بددهانی بوده مثل خود مولوی، و در برخی از قسمتها فوشهای رکیک ناموسی به اسم ما یستقبه و ذکره به صراحت میدهد، پسر مولوی اون فوشا رو با همون صراحت به امانت نوشته، با همون الفاظ قبیحه. خب اینقدر امانت رو رعایت کرده. شمس تبریزی در صفحه 135 می نویسد، گفته است که پسر مولوی نوشته، کتابت کرده، رسمن می گوید فاطمه زهرا رضی الله عنها عارفه بالله نبود. این عبارت. من تعجب میکنم از یک مولای حوزوی که میاد و سنگ مولوی رو به سینه میزنه و من یقین دارم در عمرش یک بار مثنوی را نخوانده است، یک بار فیه ما فیه را نخوانده است، یک بار مقالات شمس را نخوانده است. از سر ساده لوحی میگه آقای فلانی اگر مولوی نگفته است از علی آموز اخلاص عمل. ببینید چی گفته، کسی بهتر از این گفته؟ خود چی بگی؟ نه محقق بود نه دانشمند. اصلا توجه نکردی مولوی چی گفته؟ اگر توجه میکردی میدیدین از علی آموز اخلاص عمل تخته اسمت امیرالمومنین است. ممکن است آقایان جوانان این مرز و بوم که بعد این صدا رو میشنوید، یا دوستان جوان طلبه کسی در جایی کسی به ظاهر مدح امیرالمومنین را بگوید، در صورتی که دارد ریشه علم یا اسمت امیرالمومنین را تیشه میزند. مثلا سعدی در بوستان در باب تواضع میگوید کسی مشکلی برد پیش علی که او مشکلش را کند منجلی. ببینید چقدر قشنگ گفته. امیر عدوبند کشور گچای جوابش چنین داد از روی رای. میگه امیرالمومنین یه جایی ایستاده بودن کسی سوالی کرد و امیر عدوبند کشور گشای جوابش چنین داد از روی رای، از روی رأی و نظر خودش، سلیقه خودش. یه چیز علی ابن ابی طالب گفت، یکی بلند شد گفت یا علی ابن ابی طالب این جوابی که شما دادید غلط بود و جواب اصلی این نیست، جواب اصلی این است. پسندید از او شاه مردان جواب که تو من بر خطا بودم و تو بر صواب. بعد سعدی میگه بیا تواضع رو از علی ابن ابی طالب بیاموز که وقتی خطا میکرد میپذیرفت که خطا کرده. چی رو زد؟ اسمت رو. چی رو زد؟ علم من عنده و علم کتاب رو. آقا سعدی مدنی بابا یکم دقت. همین شعری که مولوی گفته از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از غزل، از دغل در قضا و پهلوانی دست یافت تا میرسد که او خدو انداخت بر روی نبی علی، افتخار هر نبی و هر وسی. او خدو انداخت بر رویی که ماه سجده آرد پیش او در سجدگاه. اصلش که تخته عصمت امیرالمومنین. چون اصل قصه چیه؟ اصل قصه این است که علی ابن ابی طالب وقتی عمرو ابن عبدود را به اون ضربت لضربت علی از پای در آورد، بر سینه او، این قصه دروغینه، اول عرض بکنم این قصه دروغینه، بر سینه او نشست و خواست سر او را از بدن جدا کند و او فحش مادر داد و آب دهان به صورت علی ابن ابی طالب انداخت. دیدن که علی بلند شد و رفت چند دوری دور میدان زد و بعد آمد نشست. پرسید که چرا سر من را همون لحظه نبریدی؟ گفت تو آب دهان که به صورتم انداختی و به من فحش مادر دادی، من برای غیر خدا غضب کردم، رفتم دوری بزنم تا غضبم برای غیر خدا بنشینم، بعد تو را خالص لله سر ببرم. آیا در دیدگاه شما ممکن است علی میزان الاعمال حتی یک دم حتی طرفت العینی برای غیر خدا غضب کند؟ اگر برای غیر خدا غضب بکنه حتی یک دم که شرک افعالی داره. و هو الذی لم یشرک بالله طرفت عین ابدا. امهات مطالب و اصول اعتقادات را بلد نیستید. وقتی نهایت حکمتتون این باشه که عذاب از عذبه در امامت هم میلنگید. مگر نه این است که فاطمه زهرا کسی است که ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرزا لرزاها. آیا امیرالمومنین سلام الله علیه دون مقام فاطمه دارد؟ غضب اونها این غضب حضرت حق است. اونها ظروف مشیت الهیه هستند. این چنین نیست که دستخوش حالات نفسانی باشن که غضبش رو برای غیر خدا که گل کرده بلند شه مجبور بشه بره یک دوری دور میدان بزنن تا غضبش رو برای غیر خدا فرو بنشانن. تو به تاریکی علی را دیده ای، نشناختی امیرالمومنین رو. بعد اصل قصه چیست؟ اصل قصه نقل نکرده از کسی چون این قصه ای را مگر طبری سنی، محمد ابن جریر ابن یزید صاحب تفسیر و صاحب تاریخ. جالبه طبری هم که نقل کرده، طبری سنی مرسلن نقل کرده از حذیفه. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بهار الانوار در باب غزوه خندق این روایت رو نیاورده چون ضعیف میانگاشته. در باب مکارم اخلاق امیرالمومنین اونجا به عنوان قیله و با تصریح به این که این مرسل است و طبری نقل کرده از باب اتمام الفائده و ارائه و محققین نقل کردن. اصل قصه چی نداره؟ اصل قصه دروغه. دیدم آقای حوزه ما امروز مبتلاست به این که اصول امهات امامت دست داده نمیشه واقعا. نتیجه اینه. دیدم آقای سخنوری بلیغی بنام مشهور در جایی شب قدر تلویزیونم پخش میکرد، میگفت بعد امیرالمومنین رفتن به در خانه یتیمان و رفتن داخل خانه و بعد قضا بردند و چنین چنان. امیرالمومنین تنور رو روشن کردن، زنه رفته با بچه ها صحبت میکرد، دید که علی ابن ابی طالب آمدن صورتشون رو روی تنور نگه داشتن روی آتش تنور و خود به خود میگویند زغ یا علی حاسان جزا و من زی احقوق الارامل و الایتام. امیر المومنین تصدیح کرده از حقوق ارامل و ایتام را. آشق این مطلب از کجا نرم میکنی تو؟ و اگر واقعا یک کسی حقوق ایتام و ارامل را تضییع کرده باشد، بعد بره صورتش رو یک کمی روی آتیش نگرداره و گرم بشه، میشه جزای او؟ میشه جزاش؟ سبحانک عذاب بهتان عظیم. لذا میبینیم دوری آنچه که در فرهنگ اهل بیت هست خوف و خشیت. هر چی به اهل بیت نزدیکتر بوده خائف‌تر بوده، خشیتش بیشتر بوده. امام مشتبه سلام الله علیه که پروریده دامن زهراست، میبینید که در احوال اون حضرت نوشته هم که میخواستن وضو بگیرن نه انگام نماز، فرائس اون حضرت و مفاصل بدنشون میلرزید، چهار استخوان رکن بدنشون میلرزید، رنگشون میپرید. گفت با امام صادق سلام الله علیه در مسجد شجره بودیم در ذوالحلیفه، میخواستیم محرم بشیم، همه تلبیه گفتیم، کاروانی هستیم که در خدمتشون هستیم، دیدم که امام صادق رنگشون پریده و بدنشون میلرزد، همه آماده رفتنی تلبیه نمیگن. عرض کردم پدر و مادر با قربان شما دیر شد، آه چرا تلبیتون رو نمیفرمایید؟ دیدم هیچی نمیگن، لبهاشون میلرزه، چهرهشون زرد شده. چی آقا؟ فرمود چه بگویم اگر گفتم لبیک اللهم لبیک و خطاب آمد که لا لبیک ولا سعدیک، چه بگویم؟ امام صادق. این قصه نیست، این روایت نیست، این قرآن است. یخافون یوما کان شره مستطیرا، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. نخاف چی؟ نخاف حاکم یوم الدین، امیرالمومنین، چی نخاف؟ شفیعه محشر، حضرت کوثر، فاطمه زهرا، سیدت نساء العالمین، چی نخاف؟ الحسن و الحسین. اینها میگوین ما میترسیم. از چی میترسیم؟ جالبه، از قیامت میترسیم. لذا بلافاصله قرآن میفرماید فوقاهم الله شر ذلک الیوم. البته محققین فرمودن خوف من الله بر سه وجهه: یک، خوف از مقام ذات ربوبی، دو، خوف از تقصیر، و اما من خوفم مقام ربه، یک، دو، خوف از تقصیر که ما عبدناک حق عبادتک و ما عرفناک حق معرفتک، و سه که برای غیر معصومین مانند مایان هست، خوف از کفاره شرابخوری های بی حساب و از گناه ها. اما خوف به جای خیش در دل مؤمن باید بوده باشد. شمس تبریزی میگوید فاطمه زهرا عارف رضی الله عنها، این عبارت رو به امانت عرض کنم، عارفه بالله نبود، خائفه بود. میبینی جهالت این جرثومه جهل رو که خائفه بودن رو در کنار در قبال عارفه بودن قرار داده. و حال این که نص قرآن میفرماید انما یخشى الله من عباده العلماء، امام صادق در همین حدیث مصباح الشریعه فرمود الخشیت و میراث العلم، و بعد فرمود و من حرم الخشیه لا یکون عالما و ان شق الشر فی متشابهات من العلم، بلا فاصله میفرماید و قد قال الله تعالی انما یخشى الله من عباده العلماء، هر که عرفانش بیشتر خشیتش بیشتر، ای نادان پلشت صوفی. نه اینی که فاطمه زهرا خائفه بود و عارفه نبود، عارفه بودن فاطمه زهرا خائفه بودنش رو ایجاب میکند. گستاخی رو ببینید چقدر جلو میبره. میگه پیامبر اکرم وقتی که از معراج برگشتن، آنانی که بازرگانان بودند و در پی نعمت جنت، از پیغمبر میپرسیدند که به بهشت کندر شدی حوریان چه بودند، غلمان چه بودند، ماتش دهل انفسش چی بود، از بهشت میپرسیدند. عارفان و کسانی که دل در گروه خدا دارند میپرسیدند که در دنوبن و اقتراباً من العلی الاعلا قاب قوسین او ادنا، با خدای خودت در اون خلوت چه گفتی چه شنیدی. اما ببین چی میاره، میگه اما فاطمه زهرا فقط یه خائفه بود که فقط و فقط از پیغمبر از جهنم پرسید. بنده ارز کردم لعنت حق به شمس تبریزی، زان که گفته است در مقالاتش فاطمه عارفه نبود بله، زاهده بود و خائف از آتش. و شرم باد بر کسانی که نان امام صادق را بخورند، شرم بر اون شرمدین و ننگینی باد که چندین سال پیش در لندن مقاله ای نوشت در اثبات این که شمس تبریزی که مولانا او رو گم کرد و به دنبال و گم کردن او واله و شهدا شد، همان حجت ابن الحسن بوده است. شمس تبریزی حجت ابن الحسن بوده که همه نوشتند، همه ببینید عبدالحسین زرینکوب نوشته، فروزانفر نوشته، همه که نسبت به مولوی قلمی زده نوشته که در اولین ملاقات خودش با مولوی در قونیه از او خم شراب خواست، بعد زن خواست و بعد پسری زیباروی. حیانه می کنید که چون این شخص پلشت پلیدی امام زمان است؟ همچین احتمالی؟ و البته وقتی خوف و خشیت نبود همین می شود. ملاحظه فرمودید امام عسکری به ابو هاشم جعفری فرمود کسانی می آیند در آخر زمان، من حدیث رو نمی خوانم، عاقلان را اشارتی کافی است، به چه و چه میل دارند و عالمان اونها شرار و خلق اللهند، بدترین آفریده های خدایند، نه بدترین آدمیانند، به جهت این که میل به چه و چه دارند. اینان چنینند که انا لو منصبن لن یشبع من الرشا، اگر به منصبی رسیدن از رشوه سیر نمی شوند. چرا؟ چون باور نمی دارند روز داوری، چون خوفی ندارند از قیامت، وقتی عذاب از بعد چه خوف داشته باشه؟ وقتی خود به خود گوینده یا که بود نستعین، هم وقتی همه اویم و همه اویم و همه او، وقتی همه موجهای یک دریاییم، چه خوفی هستن؟ همش مسخره است، همش مسخره است. نه عابدی میماند، نه معبودی، نه خالقی، نه مخلوقی، نه رازقی، نه مرزوقی، اینا همه عالم کثرت و عالم وحدت خود اوست، جای خوف نمیماند. درسته؟ و همینجا عرض کردم مرحوم آقای علامه جعفری به من فرمودن آنچه که ملا صدرا از جهنم گفته مثل اینه که یه کافه است و همه نشستم اونجا بستنی میخورن. و این چند مردان خدا این چنین نبودن، مردان خدا خوف داشتن، هر که به اهل بیت نزدیکتر بوده واقعا خائفتر بوده و عابده تر بوده. در حدیثی می دیدم که پیامبر اکرم بر منبر تشریف بردن، منبری خصوصی که خاصان بودن، امیرالمومنین بود، سلمان بود، ابوذر بود، فاطمه زهرا بود، اینان، فقط اینان بودن، از جهنم گفتند و از عذاب الهی گفتند. سلمان غش کرد، ابوذر غش کرد، امیرالمومنین از هوش رفتن، هر یک از این بزرگواران که به هوش آمدن جمله‌ای میگفتن زار زار و عظمت مسئولیت بشر بودن را و انسان بودن را. خب اینا در کجای فرهنگ تصوف هست؟ فرهنگ سماع و رقص. و جالب این است که شاید بسیاری از دوستان اطلاع ندارن، این آقای زال مزل گمراه مبدع که امروز پرده از کفر خودش رسما برداشته و قرآن را خوابهایی میداند که پیامبر دیده، در جای دیگر قرآن را جوشش احساسهای پیغمبر میداند و تجربه بسته نبوی را نوشت و مانند اونها، آقای دکتر سروش جدیدن مراجعه بفرمایید، فیلمشم هست، یه مقایسه ای کرده، یه بحثی داره، مقایسه بین امیرالمومنین علی و مولوی. در آغاز این صحبت و سخن میگه البته من میدانم که این سخن من بر شیعیان گران خواهد آمد و سعی میکنم یه چوری نگم که اینا تحریک بشن، اما اگر علی ابن ابی طالب را با مولوی بسنجیم، مولوی سراپا شور است، سراپا محبت است، سراپا عشق است، ولی حقیقت این است که در کل قرآن ما سخن از عشق نیامده است. و راستم میگه، راستم میگه، در قرآن سخن از عشق داری؟ یک بار لفظ عشق در قرآن آمده؟ نه، نه. در بهار و الانوار چهار مرتبه لفظ عشق آمده. یک، سئل الصادق علیه السلام عن العشق فقال قلوب خلت عن ذکر الله فابتلاه الله بمحبت غیره. دو، ان الجنه اعشق بسلمان من سلمان الى جنه، سه در یکی از بیانات علامه مجلسی، چهار پاهونا مسار و عشاق مثلا به اصحاب حسین و کربلا. در کل قرآن شما لفظ عشق هست؟ نه. در اسماء الله معشوق داریم؟ نه. در کل مناجات رسیده از حضرات معصومین، چه صحیفه سجادیه، چه صحیفه کامله سجادیه، چه مفاتیح، چه زاد المعاد، چه شما یک بار بیارید که اهل بیت خدا را توصیف کرده باشن به یا معشوق، یا معشوق العاشقین. یعنیم آخون ورداشته مطلب نوشته، بالاش نوشته و باید معشوق. زرباب ادب دریاب آداب. از صوفی شدن فقط یک سبیل گنده کم داری و یک خرقه و کشکول داریم جایی؟ نه. بعد جالب این است که آقای دکتر سروش میگه که در قرآن لفظ عشق نداریم، در روایات اهل بیت هم نیست. اصولا مکتب اسلام و این مکتب تشیع درش مکتبی نبود و در قرآن که عشق متبلور بشه. خوف بود در قرآن و نهایتش محبت الهی. علی ابن ابی طالب هم دقیقاً چنین بود، خودش میگه. میگه علی ابن ابی طالب هم دقیقاً این چنین بود، یه محبت الهی. اما هیچگاه علی ابن ابی طالب از عشق دم نزد و اون شور و شعف عشق در او نبود. و عرض کنم خدمت شما که همین بود و بس. بعد میگه علی ابن ابی طالب اصلا به تعبیر او میگه یه روحی داشت که خسته شده بود. خودش گفت که من از شما خسته شدم، شما از من، و مرگتان باد که دل من را پر از شرک کینه ها کردید. میگه این علی ابن ابی طالب، یعنی یک روح پشمرده، یک خسته، نفرین کننده لاین. میگه اما مولوی واقعا یه وجودی است که اصلا غم رو به دلش راه نمیداد. علی ابن ابی طالب انسان غمگین بود و مولوی اصلا نمیگذاشت که غم به ساحت روح او پای بگذارد. آقا ببین به چه روزی رسیدیم ما. قاسم که ابا حسن به سواک و حل به تود یقاس و زر، قاسم که به من ناوه و که به حل ساوا نعده قنبر. به علی ابن ابی طالب چی رو داری مقایسه میکنی؟ و جالب این است که مقایسه میکنن او رو برتر میدانن. این ثمره یه تصوفه. اگر سروش مطالبی علیه برخی از مبانی گفته آقایون براشفتی، تعجب نکنید. سروش ثمر کامل همزل تنخ شجره تصوف و تفلسف شماست. سروش تجسم عینی اندیش، تمام اندیشه های سروش. من حاضرم یک به یک چه از اندیشه پلورالیسم، چه از اندیشه توری قبض و بست شریعت و معرفت دینی، تک تک اینها رو بنده در هر جایی با هر کسی حاضرم مناظره کنم. همه برخواسته از زمینه تصوف و همه برخواسته از زمینه مثنوی است. در احوالات مولوی ببینید نقل کردن که برای یک کسی از شیوخ سنی قونیه گفتن که مولوی میگوید کل 73 ملت و فرقه اسلام همه بر طریق نجاتند. این غضبناک شد و خشمناک شد و بلند شد رفت به خانقاه قونیه، بالا سر مولوی گفتش که دین نداری، بترس از خودش، خجالت نمیکشی. پیامبر فرموده است ستفتر و امتی علی سلاس و سب این فرقه فرقتون من آناجیه. تو میگه هر 73 فرقه نجات پیدا میکنن؟ خیلی بد میگی، باطل میگی. مولوی لبخندی زد گفت حق با توست، تو هم راست میگی. این هم پلورالیسمه، این همون پلورالیسم. تو خیلی آشفته نشی. سروش هویدا میگه، شما در پرده میگی، یا شما نمیگید، یا شما نمیگید. اینا ها انزن تصوف و تفلسفه. و باز برمیگردیم میبینیم که مکتب اهل بیت مکتب تعبده. کی مردم را اهل بیت به رقاصی، به ساز آواز، کی با نهایت گستاخی میاد میگید آقا موسیقی راهی است به طریق قرب الالله؟ این آقای کمال تبریزی کارگردان، شبی در منزل آقای مجید مجیدی بودیم و بنده منبر رفتم، سوم امام حسین بود، بعد نشسته بودیم. یک عده از کارگردانان مشهور ایران بودن و خب نشسته بودیم. بعد از شام آقای مجیدی به من گفتن که آقای کمال تبریزی رو میشناسید؟ گفتم بله، صاحب مارمولک. بعد ایشون لبخندی زد و گفتش که آقا مارمولک رو دیدید؟ گفتم که بله. بلافاصله که شما در سینما پخش کردید من در منزل با سیدی فیلمش رو دیدم و چند روز بعد هم نقدش رو گفتم. گفتم البته آقای کمال تبریزی الان که میگم نقدش گفتم فکر نکنی رفتم منبر و برآشفتم که چرا به روحانیت توهین شد. نه، شما میخواستی مثلا در اون فیلم بگی که حالا این لباس کسرت روحانیت لباسی است که اگر دزد مثلا رزل و اوباشی هم به این لباس رفت کم کمک بالاخره مجبور میشود کمرنگ جماعت شود و یه معنویت به خودش میگیره. اما میدانی که اصل پیام این فیلم رد عقیده شیعه است؟ انصاف این است که رنگ از رخساره ایشون پرید و گفت رد عقیده اصلی شیعه. گفتم بله. گفت چرا؟ گفتم به جهت این که ما شیعه معتقدیم که ائمه طرق الالله هند و ائمه حالی الالله هند. اصل پیام فیلم تو پیام صوفیه بود که در هر سری با خدا سوداییست و راه های رسیدن به خدا متفاوت است و هر کسی بر راهی رفت. این اصل پیام صوفیه است و دقیقا مخالف عقیده شیعه. یک رو این بحث رو تقریر کردم و تشریح کردم از انصاف نگذاریم، چون بعد از یک رو بدون اینکه مجادله ای بکنه یا مکابره ای بکنه گفت آقا من پذیرفتم و من نمیدونستم اشتباه کردم. گفتن اینجوری ما هم گفتیم درسته درسته. ماهی از سر گنده گردد نیزد و این بدبخت وقتی که آخوند ما این حرف رو بزنه اون اول بره فیلمشو بسازه. از طرق الالله به عدد انفاس الخلائق کجا این از اهل بیت نقل شده؟ یک جا بیارید که از اهل بیت نقل شده. میگه شهید ثانی در فلان جا گفته باشه، گفته باشه. از اهل بیت شما جایی دارید؟ نه، نه طرق الالله. و هر راهی که به سوی خدا میرود امامی که هادی علل اطلاق است، دقیق میفرمایید باید همون راه رو نشان بده. هم مفهوم امامت اینه، الامامت و هی رئاست العامه نیست، الامامت و هی خلافت الله عز و جل و خلافت الرسول. امام رئیس نیست که فرمان بده خودش عمل نکنه، امام در امام مردم خودش اول عامل است. اگر میگوید سجده شما را به خدا نزدیک میکند خودش سید و ساجدین است. اگر میگوید جهاد فی سبیل الله خودش امام المجاهدین است، نظر به توی علی یوم الخندق. اگر میگوید یتیم نوازی طریق قرب الالله است، خودش پادشاهی که به شب برقع پوش میبرد نان یتیمان بر دوش امول ایتام و بعدن للعرامل است. هر راهی که به سوی خدا میرسد او باید هم معرفی کند هم خودش اول راهی باشد. و اگر کاری را اهل بیت انجام ندادن یقینا گمراهی است. و البته این سخن کوتاه باید و سلام. واقعا شقشقدان حضرت به عنوان یک درد دل عرض کردن و به عنوان اینکه یکی از صفات ها چه ربطی به حضرت زهرا داشت روز سوم، مرحوم علامه مجلسی در زاد المعاد میگوید که احتمال شهادت حضرت صدیقه کبرا یا در 13 یا 14 یا 15 جمادی و اولاس، یعنی این 3 از غذا هر 3 مزان تاریخ شهادت بی بیست. اصل بحث ما این بود که آقا از صفات بارزه حضرت زهرا و ظاهره حضرت زهرا و ویژگی ها و مناقب آن حضرت خائفتان من الله بودن است. و این خوف من الله نه تنها عیب است بلکه کمال اون حضرت است، دال بر عظمت معرفت اون حضرت است. و خوف رو ببین که وقتی وصیت کرد فرمود یا علی وقتی مرا در قبر گذاشتی و خاک بر قبر من ریختی زود قبر من رو رها نکن، بنشین بر قبر من و برایم یاسین و قرآن بخوان. چرا؟ چون اون لحظه لحظه است که میت وحشت دارد. پدر و مادرم به قربانه یا سیدت النساء. این روایت رو البته خود بنده ندیدم، ولی 30 قبل از کسی از منبری های موثق و متدین مشهد شنیدم. خود بنده ندیدم، اگر آقایان در جای دیدن به بنده هم مدرک رو ارائه کنن خوشحال خواهم شد. که شب آخر ایشان میگفتش که فاطمه زهرا یک شیشه ای دادن که آب زلالی در اون شیشه بود به امیرالمومنین، فرمود یا علی فردا شب که مرا دفن میکنی این رو هم با من دفن کن. این چی هست خانم؟ فرمود برخی از قطرات اشکهایی که نیمه شب از خوف خدا ریختم در این شیشه جمع کردم. شب اول قبرم بگم خدایا من کنیز خائفه ی تو هستم، نیمه شب ها اشک میریختم از خوف تو، وقت نیست و به همین بسنده کنم. البته فرمود یا علی این رو هم با من دفن کن. یه نام مانندی بود، تومار مانندی بود. این چی هست؟ فرمود وقتی که پدرم آمد و به من گفت علی به خواستگاری تو آمده، گفتم راضیم. فرمود 400 درهم مهر توست راضی؟ گفتم به ازدواج با علی راضیم، اما به 400 درهم راضی نیستم. جبرئیل نازل شد گفت یا رسول الله به زهرا بگید کل بهشت مهر ازدواج زهراست. پیامبر فرمود که راضی هستی؟ گفتم نه، به بهشت هم راضی نیستم. فرمود چرا دخترم، مگر چه میخوایی؟ گفتم میخوام یه فکری به حال بیچارگی امت تو بکنم. آقای رحمانی همدانی در فاطمه الزهرا بهشت و قلب المصطفی اون ایشون جور دیگری نقل کرده، میگه پیغمبر فرمودن که مهر تو 400 درهم، زهرای مزه گوش میدادن، مهر تو 4 نهر از نهرها و رودخانه های بزرگ زمین از جمله فرات. و مهر تو 1/4 زمین در یک حدیث، در یک حدیث دیگری که آقای رحمانی همدانی نقل کرده مهر تو کل زمین. لذا امام صادق فرمود کسی که بر زمین برود و مهر مادر ما را نداشته باشد، زمین مهر مادر ماست، همه نماز او و عبادات او باطل است، چون بر زمین غصبی رفته، مورد رضای مادر ما نیست. راضی هستی دخترم؟ متن آقای رحمانی رو نقل میکنم. دیدن که گریه میکنه. بازم عرض میکنم پیغمبر تحمل گریه دو نفر رو نداشت، یکی گریه حسین، یکی گریه زهرا. نه راضی نیستم، چرا عزیزم؟ علی است، به علی راضیم یا رسول الله. پس چرا گریه میکنید؟ عرض کردم ابتا زمین و خاک و رودخانه و درهم که اینها دنیاست، من زهرام، حورای انسیم، مهر من که نباید دنیاوی باشه. جبرئیل عرض کرد یا رسول الله خدا وکیل از طرف علی است، به عروس عرش بگو هر چه تو حکم کنی، لطفاً چه تو فرمایی، هر چه میخواهد دل تنگت بگو. پیامبر فرمودن که زهرا جان جبرئیل از طرف خدا اینجوری میگه، به هر چی که تو فرمود میخواهم. عرض کرد میخواهم مهرم شفاعت گناهکاران شیعان علی باشه. جبرئیل عرض کرد که احمد خدایت میفرماید پذیرفتیم. گفتن پذیرفتیم. گفت بابا سند میخوام. پیغمبر به گریه افتادن، سند برای چی؟ الهی بمیرم. گفت بابا باید به من سند بدید، شبی که بمیرم و از این دنیا بروم میخواهم که این سند رو در پهلوی من بگذارم که علی صباح قیامت که سرز خاک برارم تا از قبل بلنشم بگم خدایا مهرم رو میخوام. آی رحمانی نقل میکند که لوحی از زبرجد سبز از آسمان آمد که با خط نور نوشته شده بود این وعده و زمان خداوند رحمان است برای سیده نسوان که مهر ازدواج او را با امیر مؤمنان شفاعت گناهکاران امت قرار داده است، دادن به زهرا. شبی که وصیت میکرد گفت علی جان این رو هم در کنار پهلوی من بگذار، ببینم برای امیرالمومنین که جسد زهرا رو که در قبر گذاشت باید کنار پهلوی این پهلوی شکسته مهر و قباله ازدواجش رو دفن کنه. اما باز براتون روزه بخونم آقایون، خیلی سخته، نمیدونم تا به حال این کار انجام دادی یا نه. من انجام دادم برای چند نفر از دوستانم، من اونها رو در قبر گذاشتم، تلقینشون رو من دادم. شما باید بند کفن رو باز کنید، بند کفن میت رو، و صورتش رو روی خاک بگذارید. خیلی لحظه لحظه عجیب و غریبیه برای اون کسی که مأمور تدفینه، چون خاک رو باید بیاره زیر صورت عزیزش، نصف صورت میت میره زیر خاک. ببینم برات علی جا که خاک رو بر اون صورت کبود من روز خانم از عناوین جهان مرثیه خان ما را بس. خب روزه خان که نمیشه در ختمه یک مجلسی گریزه به کربلا نزنه. یا امیرالمومنین شما صورت زهرات رو بر خاک گذاشتید. بله بله گذاشتید، صورت کبود زهرات رو بر خاک گذاشتید. یک علی ابوالحسن دیگر هم من سراغ دارم که او هم صورت یک فاطمه صغیره ای رو در دل ویرانه نیمه شب بر